رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمه به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 28 بهمن ماه سال 92 برابر با 17 فوریه 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگو با مادر شاهرخ زمانی را میشنوید. در ادامه برنامه گفتگو با اکبر معصوم بگی از کانون نویسندگان ایران را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با یکی از شهروندان در مورد سبد کالای حمایتی است. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز، با درودهای گرم من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در هفته‌ای که گذشت شورای نگهبان بودجه سال 93 را به مجلس بازگرداند. نکته مورد اختلاف بنا به گزارش خبرگزاری‌ها مربوط به قانون حذف یارانه هاست. شورای نگهبان با تبصره 21 لایحه بودجه سال 93 که در آن از دولت خواسته شده در مدت 3 ماه اقدامات قانونی لازم برای اصلاح طرح حذف یارانه ها را انجام دهد، مخالفت کرده است. این نهاد گفته است که چنین درخواستی مغایر با اصل 74 قانون اساسی است و مجلس مطابق این اصل حق ندارد دولت را به ارائه لایحه‌ای موظف کند. به دنبال اعلام نظر شورای نگهبان، رئیس مجلس اسلامی علی لاریجانی تأکید کرد که بین دولت و مجلس اختلاف چندانی وجود ندارد و هر دو موافق اجرای فاز دوم قانون یارانه ها هستند. به گفته لاریجانی، مجلس و دولت بر لزوم تمرکز بر تولید و بهداشت اتفاق نظر دارند، اما در مورد افزایش قیمت‌ها در دور جدید و به ویژه قیمت حامل‌های انرژی اختلافاتی وجود دارد. لاریجانی تأکید کرده که قیمت انرژی و سوخت باید افزایش پیدا کند، اما تأکید کرده است که این اقدام باید به گونه‌ای صورت گیرد که باعث نارضایتی عمومی نشود. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کنار تحریم‌های اقتصادی به عنوان دو عامل مهم در فروپاشی اقتصاد ایران معرفی می شوند. این طرح که به شکل امنیتی آغاز شد و با کنترل و مداخله دستگاه‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی به پیش برده شد، همچنان یک طرح امنیتی به شمار می رود. خطر شورش‌های مردمی علیه افزایش قیمت‌ها و گرسنگی عامل اصلی در مشاجرات کنونی درباره این قانون است.
در همین حال وزیر صنعت جمهوری اسلامی گفته است که رشد اشتغال صنعتی در ایران منفی 36% است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از محمد رضا نعمت‌زاده خبر داده که رتبه جمهوری اسلامی نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه سقوط هم کرده است. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه از 841 واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی کشور تنها 192 واحد همچنان به کار مشغولند، دولت پیشین را به دروغگویی متهم کرده است. وزیر صنعت جمهوری اسلامی که در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سخنرانی می‌کرد گفت در دولت قبل تحریم کنندگان گفتیم تحریم‌ها اثر ندارد و آنها تحریم‌ها را بیشتر کردند. دروغ گفتیم در حالی که مسلمان نباید دروغ بگوید. محمد رضا نعمت‌زاده اما در سخنان خود و با اشاره به هراس برخی از شرکت‌های اروپایی از زیر پا گذاشتن تحریم‌ها گفت برخی از هیئت‌هایی که به ایران آمده بودند قرار بود قطعاتی را به فروش برسانند، ولی ترسیدند و اعلام کردند که ممکن است بعد از 6 ماه شرایط ایران به لحاظ تحریم‌ها مجدداً تغییر کند. هفته گذشته علی خامنه‌ای گفته بود که رفع مشکلات اقتصادی کشور در گرو کاهش تحریم‌ها نیست. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در 23 بهمن ماه منتشر کرد تأکید کرد که نرخ تورم و بیکاری در ایران افزایش پیدا کرده و تحریم‌ها به شدت به اقتصاد ایران لطمه زده است. در این گزارش همچنین آمده است که ضعف مدیریت ضربه‌های چشمگیری به اقتصاد ایران زده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین گفته است که با وجود توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی ایران همچنان ناپایدار است.
هفته گذشته علی خامنه‌ای در پیامی به نهادی که اتحادیه انجمن‌های دانشجویی نام دارد از آنان خواست که برای نبردهای تازه آماده شوند. او اعضای این گروه را افسران جنگ نرم نامید و با آنها گفت که آنها وظایف خطیری به عهده دارند. در همین حال اختلاف بین حسن روحانی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی تشدید شد. تلویزیون جمهوری اسلامی در برنامه‌ای با نمایش محمود سریع‌القلم در مجمع جهانی اقتصاد او را مشاور رئیس جمهوری خواند و سریع‌القلم به خاطر پوشیدن کراوات انتقاد کرد. حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی روحانی در اعتراضی کتبی به صدا و سیما نوشت اصرار بر خلق مشاور و سپس همراه کردن وی با هیئت همراه رئیس جمهور در داووس و در نهایت نقد پوشش ایشان را نمیتوان اشتباهی عادی تلقی کرد. پیش از این نیز صدا و سیما و حسن روحانی بر سر گزینش مجری برنامه مصاحبه با رئیس جمهور دولت اسلامی درگیر شده بودند. به دنبال آن صدا و سیما در تصمیمی ابلاغ کرد که از این پس این سازمان 3 مجری را برای مصاحبه با رئیس جمهوری معرفی خواهد کرد و او میتواند از میادانها یکی را انتخاب کند. حسین پاکدل از مجریان سابق صدا و سیما در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر گفته بود که وزارت ارشاد به زیر مجموعه صدا و سیما تبدیل شده است. صدا و سیما زیر نظارت مستقیم علی خامنه‌ای هدایت می شود و رئیس جمهور نظام در آن قدرتی ندارد.
در هفته ای که گذشت 5 مرزبان جمهوری اسلامی توسط گروه جیش العدل ربوده شدند. این گروگانگیری در ادامه تنش‌هایی صورت می گیرد که در دوره گذشته تلفات مالی و جانی بسیاری به بار آورده است. در درگیری هایی که در آبان ماه رخ داد 14 مرزبان جمهوری اسلامی کشته، 6 نفر مجروح و 3 نفر به گروگان گرفته شدند. دولت اسلامی در واکنشی انتقام جویانه 16 زندانی در سیستان و بلوچستان را اعدام کرد. گروه جیش العدل در پیامی اعلام کرده است که 5 مرزبان ایرانی را در صورت آزادی 50 عضو زندانی این گروه، 200 شهروند سنی زندانی و همچنین آزادی 50 زن سنی مذهب که به گفته این گروه در سوریه در زندان سپاه پاسداران زندانی هستند رها خواهد کرد. مقامات جمهوری اسلامی گفتند که از رسانه‌ای کردن رایزنی‌های کنونی خودداری خواهند کرد، اما رئیس کمیسیون امنیت مجلس اسلامی ایده مذاکره با جیش العدل را رد کرده و گفته است که این گروهک‌ها طرف حساب ما نیستند، بلکه طرف حساب ما دولت پاکستان است و اگر مذاکره ای قرار است انجام شود خود آنها باید این کار را بکنند.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با خانم زرین نجاتی، مادر شاهرخ زمانی.
بله.
الو، سلام مادر.
سلام.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ می‌زنم. خوب هستی مادر؟
بله بله.
ببخشید که بی موقع مزاحم شدم. من زنگ زدم هم جویای حال شما باشم و هم حال و روز شاهرخ رو بپرسم. چطور هستند؟
شاهرخ هم اونجا هستند. چطور زندانی چطور میشه؟
بله واقعا کسی که
بله زندان باشه. بله زندانیم چیز زندان سخت اونجا هست دیگه. من هم ملی الان رسیدم از حقه تهران. رفته بودم ملاقات، پده روز ملاقات شکر رفتم بیدم. خب بد نیست ولی خب لخده زندانه، در زندان آدم خوفتر نمیشه.
خب موفق شدی ملاقات کنید، اوضاع جسمیشون چطور بود؟ اوضاع روحی چطور بود؟
والا ملاقات جوری که رسم نداد.
بله.
گفت که نه چه نه رسم پیش نازل زندان هر چیز را کردم که با من از راه دور آمدم، از سبیل آمدم، از کلن نیم چهار ملاقات چجوری این نداد. گفت نه چهارم نه جور ملاقات، نه مرخصی، نه چیزی، نمیدانم نمیدیم نم ساتها ترایش بشت پاسخ را بینویستن اینجور اینجا. گفت خب شارخ چه کار کنه دیکن شارخ را بینویستن من چه کار کنه، من چه گناه دارم؟ بخدا نداد دیگه.
چند وقتی یک بار میتونید مادر برید ملاقات شارخ؟
والله شارخ هفته چشمه ها چشمه ملاقات داری، ملاقاتی شیشه دارد پشت شیشه با تلفن.
بله بله.
یعنی هم با پشت شیشه ما این را میبینیم، اون ما را میبینی اگر با تلفن صحبت میکنیم. هر هفته رو به چشمه هستن. من چه خوبا به این راه تو مریضم نمیتوانم زود دارم. من اگر یه ماه میدم دیگه. دخترش بعض وقت ها میده، دخترش تهرانی دانشجویان مثلا بعض یکرار میام میگه خواهرایش میگه.
بله ولی شما هر ماه اگر فرصت بکنید این راه دور رو برید. بله
بله زول میشه بابا، من نمیتوانم که برم. به خود الان 10 ساعت راه بودم. چی؟ هم از لحاظ مالی هم از لحاظ جانی آدم نمیتوانی که من راه را زود بره دیگه. بازار الان خود تهران باشه باز میرم، اگر برم تهران باید یه نفر هم پیدا کنم که مرا ببره چیز رجای شهر چرک. از تهران هم خیلی دوره، از تهران هم یه شهر دیگه میگم.
بله واقعا این ظلم بزرگیه، حتی زندانش هم جای دورتر تبعید کردن که هم خانواده ها رو اذیت بکنن و هم زندانی رو تحت فشار قرار بدن.
بله دا همونها رو تحت فشار میکنن، هم به ما اذیت کردن، ظلم کردن. بیچاره شارق بیگونه خود چیسا نوشته نوشتن همه زدن به تا چیجه بیمیند بیخونید شورا چی گناهی داشت؟ اگر نمیدانم اینها چرا اینجور کردن نشدن.
خب همون بیگناهی بزرگترین گناه دیگه در جمهوری.
آره میگم گفتم دیگه، گفتم آقا شما چرا اینجور میکنه داختی؟ شورا چی گناه چی کار کرده با؟ یکی را بگید. همین یکی جمعوار گروه، گروه اسم گروه چیه؟ کدام گروه با؟ گروه عبارت به دو تا دانشجو که آن را هم آزاد کردی. آنها هم دادگاه اعتراف کردن، گفتن که آقا ما اطلاعات به ما فشار آورد، ما چیز گفت، ما این شاهرخ را نمیشناسیم. خب بابا چه فایده ای آقا؟ چقدر شما بگید، شما چقدر ما چیز کنیم؟ ولی آنها که چه تصمیم گرفتن خودتان میکنن.
بله اونها تصمیمشون رو گرفتن و این همه فشار آوردن و این حکم سنگین و ناعادلانه.
خیلی فشار هم جانی هم از لحاظ مالی. اونها آنجا غذا نمیدن که ما مجبوریم که اگر تا شارخ نمیره باید آنجا غذا شارخ را مثلا خرد شارخ را تهم کنم. بیزار شارخ شارخ را آنجا همه نه تنها شارخ میگه، همه این آنها میگن یه سوای حیوانی میدن، نمیدانم چی میدن، اصلا هیچی نمیدن.
بله وضعیت نه تنها غذا بلکه دارو و درمان و
آره دارو ما رو دکتر هیچی نیست.
این دستگاه های پارازیت هم که هست اونجا این که
آره آره همه همه شارو به خدا به خاطر اینکه من ناراحت میشم به من نمیگو. بله آن زندان ها خانواده زندان ها رفته بودن دادستانه، گفتن که اونقد پارازیت رو زیاد کردن که چیزه حتی همش مرش شده. اون هم هیچ گوش نداشت که چی میگه، نگاه کار خوبی کردی.
یعنی خانواده ها رفتن پیش دادستانی برای اعتراض؟
بله بله، پیش آقای خدابخشی که ناظر زندانه. اونم هیچ سر پای جواب میده.
خب چی گفته مادر؟ گفته کار خوبی کرد.
اونم گفت که اون هم گوش نداد، گفت هیچ چی میشه، شما چیز میکنی زندانه های شما اینجور میکنی اونجور میکنی، نمیدانم شاید تا میگی چیز میری خوب کار نمیشه را چیز میکنی. آنها به آنها نه مرخصی میدیم نه ملاقات میدیم نه هیچی نمیدیم، یه کار نکنه که آن ملاقات چی که با تلفن میدیم آن را هم قطع کنم، اصلا ممنوع ملاقات کنم. آقا آدم چی میشه، هر چی میگه میگه دا آدم اصلا چی میتوانه میگه، یه ذره سختتر میگه اصلا اون هم از من سختتر میگه.
یعنی عوض این که پاسخ شما را بدن و این حق و حقوقی که
نه پاسخ داد، از صبح تازه رسل شدم اینقدر راه رفتم، نه پاسخ داد نه چیز، فقط چیز میکشید اینجور میکنن اونجور میکنن.
آهان، تهدید میکرد فقط.
آره تهدید.
به غیر از خدابخشی سراغ دادستانی رئیس زندانی
نه اونها رو
مسئول دیگه ای نرفتی؟
بابا دلم پیش دادستان اینه میلی که خب برید زندان رئیس زندان رو ببینید ما چه کار کنم چه. اون هم که ما از زندان بود اون هم اینجور گفت، گفتم که بابا گفتم حق آنها اینجور نشه، حق آنها که آنجا قانون چی نوشتید باید 12 ساعت هواخوره ببرید، مثلا یه ماه یه ماه مثلا ملاقات جوره بده که هر 3 ماه یه ماه مرخصی بده، چرا آنجا نشه چند ماش رو میکنم، هیچ یکی رو هم که نمیکنه اینجور میکنه دانجور. ولی به خاطر آنها زندانه ها هم مثلا ناراحت هم میگن چرا این رو اینجور میکنه، شما خانه ایش کدامش عمل نمیکنید.
خانواده ها با هم رفتن پیشه؟
بله بله، به منم گفتم بیا، منم رفتم پیش دو شوهرم یه نامه نوشته بود چرا مرا بیگناه اینجا نگه داشتی، من چه چیز اینجور اونجا اون را میچ نخوند پرت کرد اونجا،
چون میدونست که شاهرخ وقتی که مینویسه در واقع از خودش دفاع میکنه و میگه که این ظلم بزرگی در حق خودش.
آره میگفته که آن چیزی که نیست اصلا یه ذره شاهرخ مثلا پشیمان نیست. گفتم آقا شاهرخ 52 سالشه، شاهرخ هر چیکار هم میکنه بیچاره بیگناه هم دمانده، جای وان شما هم باشی اینجور میکنید، این بیچاره چی گناه داری، این زن داری بچه داری دختر داری داری که مستجری چرا اینجور. گفت نه این اصلا از این طرف چیز کنی این اصلا یه ذره هم چیز نمیشه آرامتر نمیشه، اینطور گفت.
خب یعنی اون میخواد که شاهرخ اظهار پشیمانی بکنه از کار نکرده؟
نه گفت که هیچ وقت اون از کارها که میکنه پشیمان نیست، این همان میله. گفتم آقا چه کاری کرده پشیمان باشه، باید یه کاری میکرد که به اون کار پشیمان میشه، یا مثلا میامد میگه که اشتباه کردن بیچاره چه کاری کرده بود، اون فقط یه کاری کرده بود گناه آن بود که از کار جرها دفاع کرده بود، اونم اشتباه کرده بود. شما طرفدار مستضعف هستید، هرچه از کار جر دفاع کرده اون را زندانی کنید، فرو کوبید رسیم تا کارگران بود وظیفه اون بود چون حرف را بکیدید.
بله یعنی دفاع از کارگران در جمهوری اسلامی جرم هست.
والا شاهرخ بعد از آن هیچ کاری نکرده، فقط هر جا جرده میشه نیزه چید صدا کارگرها را بیمه نمی کنید، صدا این حقوق اینها را اندر کنید، صدا اینها را اخراج میکنید، همون کتش آن حرف ها را خورده دیگه.
بله بله، ولی مادر میگن چراغ هیچ ظالمی تا صبح نسوخته.
توکل به خدا، آنها باید کسی که چیزاری نسخته، اگر اونها هم بالاخره خودشان هم اگر مسلمان نباشن بچه دارن زن دارن همه از صبح تا شب ناله میکنن نفره میکنن، اگر حق باشی نه باشی بالاخره یه روز میگیری.
بله بله، بالاخره میگن اونجوری نموند و اینجوری هم نمیمونه مادر.
بله.
خب مادر از راه رسیدید و خسته هستید و حالا کی باز امکان بده هم امکان مالی که باز به ملاقات شاهرخ برید، من زیاد مزاحمتون نمیشم، حالا اگر خودتون حرفی دارید.
والله حرف من این بود که گفتم رفتم اینجور گفتم، من اگر 100 بارم میفکر کنم برم این حرف را به من میگن. من از من رفتن من گفتن من به اونا به نظرانه چیش فایده من گوش نمیدن که به حرف من. منم خب بالاخره چی کار کنم؟ مادرم دیگر نتوانم چیز میکنم. وظیفه همی که بدم اگر پشت تلفنم باشه ببینم. ولی شما نمیدانید اینها چی بزر دارن. دوشارق دیگه رفت شارق بیچاره شد ماندان جا دیگه. اینها اصلا نه انصاف دارن نه مروت دارن نه خدا را میشناسن. اگر خدا را بشناسن میگن خب شارق یه کاری کرده به بچه آن چه گناه داره. چی کار کرده مثلا؟ چی کار کرده بود؟ اگر شارق خیلی مزلون سر اول آزاد کردی 4 ماه بیرون من دوباره گرفتی. اگر خب گناه داشت الان موقعی اصلا آزاد نمی کرده. حدود هم نمی دانست که شارق هیچ گناه نده. فکر شارق یه زده به اونها شارق اومد امرابی بود مثلا اکساب گذا کرده بود یه زده شاید به اونها زبان درازی کرده. هیچ گناه نداری. یکی را از گناه های شارق بزنم همه جا ببینیم که مثلا شارق این کار خلاف را کرد. چی کار کرد؟ والله.
البته اون کاری که شاهرخ کرده در واقع مایه افتخار همه هست، یعنی این که در مقابل ظلم میسته، کوتاه نمیاد در مقابل این همه ظلمی که به خود و خانوادهش میکنند.
آره به خیلی به خانوادهش نمیدانن لحاظ مالی چقدر زدره میکشه. ما هم که همینجور ما هم اون پولو را چطور جمع میکنه به شاهرخ مفرستم از دختر پسر چیز چیه؟ آشارف اگر گناه کرده بود منم خوف میدادن که گناه کرده بود آنها هم گرفتن. خب بیچاره چی گناه کرده بود؟
بله مادر، درد دل مادرانه شما، این حرفای دردمندانه شما میگن تو سنگ اثر بله. کنه ولی به این حضرات اثر نخواهد کرد.
آره آنها میشین که اصلا هیچ نه بچه دیدن نه مادر شدن نه پدر شدن همینجور ظلمی که هر ظلمی به دستان حمایت میکنند.
ولی مادر اینو یقین بدونید که اینجوری نخواهد موند، یعنی این پایان همیشه شب سیاه روز روشنی میاد.
آره اونا اولا دیدنه چیز پهلوی را دیدن دیگه، شاهنشاه را دیدن که چه ظلمی کرده چطور شد. ولی حالا نمیدانم چرا اینجوری میکنه. اونا مثلا من به خود آن آقا گفتم آقا من اون موقع شوهرم برادرم موقعی تاگ سندان بود من هم اون موقعی هم میرفتم اون هم اله میشه شما برخورد میکرده شما چه میشه ما اشتاقی اله شما به من الان چطور برخورد میکنی آقای چیز خدا بر همان ها اله آنها هم شابچه هم میشه شما برخورد میکرده هیچ فرقی نداره.
البته اینا روی اونها رو هم سفید کردند.
آره دا روی آنها رو هم سفید کردند.
خب مادر من ممنونم از شما که اطلاع رسانی کردید. آرزو میکنم که شاهرخ هر چه زودتر به آغوش خانواده برگرده. چشم و چرا
خیلی ممنون شما هم از دست شما هم درد نکند. ما هم از دوستای همه دوستای شاهرخ شدن گرنش همش تشکر میکنیم راضی میشیم دیگه. خیلی ممنون خیلی خیلی ممنون خیلی ممنون.
کانون نویسندگان ایران همواره و یکسره در معرض هجوم و سرکوب و کشتار بوده است. سال 60 دفتر کانون مورد حمله عمال سرکوب قرار گرفت، هرچه در آن بود به غارت برده شد و سرانجام قتل تبهکارانه محمد مختاری و جعفر پوینده در آذر ماه 77 همه و همه از اعمال سیاست هجوم و سرکوب و کشتار درباره کانون نویسندگان ایران سرچشمه می گرفتند. این فرازی بود از بیانیه کانون نویسندگان ایران با عنوان کدام یک باید پوست اندازی کنند، آزادی خواهان یا سرکوبگران؟ در همین رابطه گفتگویی دارم با اکبر معصوم بگی از کانون نویسندگان ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آیه معصوم بگی.
سلام منم به شما و شنوندگانتون سلام میگم.
آیه معصوم بگی، به عنوان اولین پرسش، با توجه به این حجمه سنگینی که این هجوم گسترده‌ای که همواره کانون نویسندگان در معرض سرکوب و هجوم بوده، این افاضات آقای عباس صالحی که درخواست کرد اگر کانون پوست اندازی کند میتواند مجوز فعالیت بگیرد، به چه معناست؟ آیا فضا عوض شده؟ قضیه چه قرار هست؟
ببینید، در این که فضا یک میزانی فضا عوض شده، یک گروه حاکم رفته گروه دیگری اومده، در اینش تردیدی نیست. یعنی به هر حال دسته دیگری به جای دسته دیگری نشستند و در واقع تغییر حال و هوایی دست داده، نه اینکه اصلا تغییر حال و هوا دست داده باشه. منتهی مرتبه باید دید که آیا این تغییر حال و هوا ماهویه یا نه. به هر حال همچنان قضیه در سطح سیر میکنه. این نیست که سابقه بر این هم به نحو دیگه‌ای، به صورت‌های دیگه‌ای این گونه سخنان نیامده باشه و این اولین بار باشه مثلا یه همچین درخواستی میشه. نه، حتی در طی ماجرایی که پیش اومده بوده، بعضی از دوستان رو احضار کرده بودن به وزارت اطلاعات، هم این صحبت‌ها بوده که مثلا شماها بیاین اساسنامه بگیرید، اساسنامه فرم بگیرید با شرایط جدید و اینها. در واقع تبدیل اون چیزی که آقای صالحی هم داره میگه، آقای صالحی یک پیام مشخص داره. غرض ایشون از پوست انداختن اینه که در واقع کانون تبدیل ماهیت بشه، تبدیل بشه به یک چیزی که مثل خیلی نهادهای دیگه که در جامعه موجودن، کانون هم یک چیزی بشه شبیه نهادهای دیگه، نهادهایی که در واقع ذیل ارگان‌های دولتی قرار می‌گیرند. خود بیانیه‌ای که ما دادیم در واقع بر این نکته، بر اون حق سخن آقای صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد دست می‌ذاره و اون حق و سخن اینه که شما بیاین پوست بندازید، تغییر ماهیت بدین، به یه چیز دیگه تبدیل بشید تا ما مثلا فکر بکنیم که چجوری میتونیم آیا به شما مجوز فعالیت بدیم یا ندیم. واقعیت قضیه اینه که اولا ما تا بهارش هم مجوز فعالیتمون از وزارت ارشاد نگرفتیم. الان از بعد از قتل‌ها که یک مقطع تعیین کننده بود در تاریخ کانون، تا به همین امروز کانون مداوما فعالیت داشته. یعنی حتی یک روز نبوده که از فعالیتش دست کشیده باشه. منتهی مراتب زیست تحت تعقیب داشته. یعنی در خونه ها تشکیل جلسه میداده، گاه مثلا در فلان کافه، مثلا در فلان رستوران مثلا جلسات چه تشکیل میداده، اکثرا در خانه ها بوده و این آخرین موردش که در واقع جمع مشورتی رو مانع از برگزاریش در منزل یکی از دوستان شدن.
بله.
تغییر این گفتن این که به اصطلاح کانون نویسندگان ایران با پوست اندازی، صحبت سر اینه. در بیانیه هم این اومده، اگر پوست اندازی به این معنا باشه که کانون از منشور آزادی خواهی خودش دست بکشه، اگر به این معنا باشه که کانون از مبارزش برای آزادی بیان بی هیچ حس و استثنا برای همگان دست کشه، اگر معنای پوست‌اندازی این باشه که کانون از مدعای اصلی خودش یعنی پیکار بر ضد سانسور دست کشه، مطلقا چنین پوست‌اندازی وجود نداره و کانون زیر بار چنین پوست‌اندازی نخواهد رفت. منشور ما، اسناد ما، اون که در اسناد ما طی این 45 سال هست، سند آزادی خواهی نویسندگان متعهد این کشور. متعهد به چی؟ متعهد به آزادی، متعهد به آزادی بیان. بنابراین در متن بیانیه هم اینطور اومده که اون که باید چشم در واقع پوست بیندازه کانون نیست، بلکه کسانی است که در تمام این 35 سال اخیر و ما قبل این 35 سال یعنی در دوره شاه کانون رو مورد حمله و هجمه و یورش قرار دادند. در حاکمیت کنونی بوده که دو نفر از رفقای ما رو کشتند. آیا کسانی باید پوست بندازن که آزادی خواهان رو تناپیچ کردند؟ کسانی باید پوست بندازند که مانع از برگزاری مجمع عمومی کانونی سنگانیان شدند؟ کسانی باید پوست بیندازند که مانع برگزاری جلسات عادی و ماهانه جمع مشورتی شدند؟ یا کسانی که دنبال آزادی بیانند؟ به اعتقاد ما اون کسی که باید پوست بندازه حاکمیته، نه کانون نویسندگان ایران که منشورش مشخصه، یه منشور آزادی خواهیه، منشور آزادی بیانه، هیچ ارتباطی هم نداره به حاکمیت کنونی. 45-6 سال سابقه این کانونه، از سال 47 داره فعالیت میکنه این کانون و مطلقایی نیستش که دیروز اومده باشه، تازه مثلا چه میدونم دو سال باشه تشکیل شده باشه. واقعیت اینه، حق سخن آقای صالحی این بوده و پاسخ ما هم اینه که شما باید پوست اندازی کنید نه ما.
خب بله آقای معصوم بگی، پرسش اینه که خب این نگاه امنیتی حکومتگران به این کانون نویسندگان که بر اساس همین بیانیه گفته که از سنخ و سرشت احزاب سیاسی نیست، ناشی از چی هست؟
ببینید واقعیت قضیه اینه که نگاه امنیتیه در واقع حاکمیت به کانون نویسندگان ایران از اینجا ناشی میشه که کانون مستقل و حاکمیت هیچ تشکل مستقلی رو بر نمیتابه. کانون مطلقا در عرض این 35 سال اخیر به هیچ نیروی، به هیچ سازمانی، به هیچ نهادی کوچکترین وابستگی نداشته، کوچکترین وابستگی نداشته و نمیخواهد داشته باشد و این به اعتقاد من گناهی بزرگ. مطمئن باشه من در جای دیگه هم گفتم که جمهوری اسلامی جمهوری ثروتمندی است، بسیار جمهوری ثروتمندی است، بسیاری که داره به بسیاری کسان میخورونه و بعدش نمیاد که کانون رو هم به صورت یک کالبد پوچ و میان تهی در بیاره که یک نمایشی باشه از این که یک انجمنی هم در کنار انجمنهای دیگه وجود داره. اون چه واقعیت اینه، رو دو بنیه که کانون ایستاده، به هیچ حزبی، به هیچ سازمانی، به هیچ دولتی وابسته نیست. یک، دو، به دنبال آزادی بیانه، به دنبال نفی سانسوره. ما تمام قد و سراسر با سانسور مخالفیم. ما با این شرط و اون شرط، این که این ملت دارای این مذهب، اون ملت دارای آن دین است، پس ما میایم این میزان از سانسور رو میپذیریم، اون میزانش رو نمیپذیریم. ما با نفس سانسور مخالفیم. ما سانسور رو کشنده هنر میدونیم، ما سانسور رو کشنده ادبیات میدونیم و الان وقتی این مملکت، ادبیات و هنر این مملکت به این روز افتاده، شاید جای خوشحالی نباشه که آدم بگه دیدید اون چه ما در مورد قاتل بودن سانسور گفتیم به اثبات رسید. نمیبینید وزاریاتی رو که گریبانگی هنر ادبیات ما شده. این همه در سایه سانسوره. اگر نبود سانسور، اگر شکوفا میشدن این همه استعداد جوان، اون وقت آقای صالحی نمیامد جوانها و چه میدونم میان سالانی رو به رخ ما بکشه که بله اینا از راه رسیدن و کانونی ها نباید دنبال نوستالژی باشند و فلان. کدوم نوستالژی؟ اعضای کانون نویسندگان ایران اصلا نوستالژیک نیستن، نگاهشون به آینده است، به پیش نگاه میکنن و اگر گاهی به گذشته نگاه میکنن میخوام ببینن اگر اشتباهی احیانا کردن اون اشتباه رو تصحیح کنن، ولی مسلما اون اشتباه دفاع از آزادی نیست. این درخشانترین نقطه ایه که در کانون نویسندگان ایران وجود داره، این که ایشون فرمودن که عده‌ای مثلا مردند و عده‌ای هم حال و حوصله‌ای ندارند و که کار بکنند و اینا. من نمی‌دونم که ایشون از کی صحبت می‌کنه. مسلماً عده‌ای می‌میرند. روزانه خیلی کسان می‌میرند. از جمله نویسنده‌ها، از جمله نویسنده‌های متعهد می‌میرند. بیمیل نیستم یک نقلی از کسی بکنم که دیگه یک مناسبت دیگه‌ای سخنی رو گفته بود که الان در اینجا هم مناسبه. اقتصاددان معروف انگلیسی جان مینارد کینز یک بار در مقابل این ایراد که گفته بودن راه‌حل‌های چینز، راه‌حل‌های موقتیه، در جواب گفته بود درست راه‌حل‌های من راه‌حل‌های موقتیه، چون در دراز مدت همه مردیم. نمی‌شود با مسائل اجتماعی با این نگاه‌ها برخورد کرد که عده‌ای مردن، عده‌ای هم حال و حوصله کار ندارن. ولی کانون پر از اعضای جوان است و رویاوردن‌های پیاپی جوانان به کانون میان از دست مرده ها و از دست خسته ها میگیرند. آقای صالحی نگران این کسان نباشند، نگران این باشند که چطور ادبیات و هنر این مملکت به این روز افتاده.
بله آیه معصوم بگی، عالی ترین مقام اجرایی کشور عنوان کرده که اندیشه اگر سرکوب شود زیرزمینی خواهد شد. این تناقض رفتاری و گفتاری ناشی از چی هست؟
واقعیت قضیه اینه که یک مش صحبت ها در مجامع ابراز میشه، به اصطلاح معروف رتوریک قضیه است. شما در یک جمعی که یه دیرم نشوندین در اونجا و اینها قراره که به شما امیدوار بشند و میان اون پشت صحبت میکنن، یه صحبت هایی میکنن، میگید که اگر اندیشه رو مثلا جلوشو بگیریم زیرزمینی میشه. درست در همون موقع، درست در همون موقع عضوی از اعضای کانون نویسندگان ایران رو طلب میکنن به دستگاه امنیتی و ازش میخوان که جلسه در خانهش تشکیل نده. این تناقض کسیست که بدش نمیاد رتوریک آزادی به بافه ولی در پشت صحنه مانع آزادی بشه. این تناقض ما نباید پاسخ بدیم، اونا باید پاسخ بدن. چطور توجیه میکنید این رو؟ در اینی که ابراز میکنید که باید شما پوست بندازید، خودتون دارید رفتاری امنیتی با حوزه فرهنگ میکنید و بدترین رفتارها رو با حوزه فرهنگی میکنید. اعضایی از کانون رو، اعضایی از هیئت دبیران کانون رو ممنوع القلم کردید، گفتید کتابی اگر اومد در ارشاد از اینها این کتابها رو غیر قابل چاپ اعلام بکنید، برای اینکه اونها رو تحت فشار قرار بدید. هر جا عضوی از کانون در جایی داره کار میکنه میرید سراغ اون محل و مرکز میگید این نباید اینجا کار بکنه. آدم ها تحت فشار قرار میگید که دست از فعالیت کانونی بکشند. اینها رو چجوری توجیه میکنید؟ و اون وقت دم میزنید از این که اگر اندیشه رو چه میدونم مانعش بشید زیرزمینی میشه، مانع برگزاری جلسات جمع مشورتی میشید. اون وقت در میاد میگه که اگر مانع اندیشه بشید مانع اندیشه بشوید زیرزمینی میشود اندیشه. در اونجا هم گفتیم اولین گام برای اینکه نشون بدید که تو این حرفا ذره صداقت دارید، آقای صالحی مانع برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران که الان 12 سال دارین ازش جلوگیری میکنید نشوید. بگذارید نویسندگان بیاین درباره مقدرات خودشون آزادانه تصمیم بگیرن. بگذارید بیان انتخابات برگزار بکنن، آدمهای منتخبشون برای آزادی و برای آزادی بیان بجنگن، برای رفع سانسور بجنگن، مبارزه کنند. این اون گام عملیه که نشون میده شما شعار و دسارتون با همدیگه میتونه همخوانی داشته باشه، وگرنه ما این حرفا رو باور نمی کنیم. حرفا یه گفته میشه، بعد نیست این حرفا گفته بشه برای اینکه یک پاسخی هم بدید که چرا مانع از فعالیت کانون نویسندگان ایران میشین. یعنی کانونی که عمرش دو برابر حکومت کنونیه و همیشه هم زیر فشار بوده، همیشه زیر فشار بوده، چه در حاکمیت شاه چه در حاکمیت جمهوری اسلامی.
بله، طبق فرازی از این بیانیه، کانون نویسندگان ایران همواره و یکسره در معرض هجوم و سرکوب و کشتار بوده است. آیه معصوم بگی، با این اوصاف، با این وضعیت، با این ادعاها و این رفتارها و این سیاستهایی که در پیش گرفتن، آیا امیدی به تشکیل مجمع عمومی کانون هست؟
ببینید، این که ما امید شخصی داشته باشیم، هر کسی میتونه دیدگاه و به اصطلاح نگاه خودش رو به قضیه داشته باشه، ولی اگر از من میپرسید، من در حال حاضر چنین امیدی رو ندارم. من نظر شخصی خودم میگم، من چنین امیدی رو ندارم. چرا که تلیعش رو، در واقع تلیعه این قضیه رو که مانع شدن از برگزاری جلسه جمع مشورتی باشه، تلیعه خوشنومنی نمیبینم. سالی که نکوس از بهارش پیداست، اگر بهارش این بود که جلوی برگزاری جمع مشورتی رو بگیرند، نه، نمیشه امید داشت. گفتم تنها در یک صورته که حسنیت اینجوری است، شما مانع از برگزاری جلسات کانون نشوید، بگذارید کانون از تو خونه ها بیاد در مجامع عمومی با مردم تماس داشته باشه، بتونه در کتاب فروشی ها با مردم تماس داشته باشه، بتونه در اونجا جلسات چه تشکیل بده. نروید در کتاب فروشی هایی که در ضمن فروش کتاب کافه یا تریایی هم دایر کردن و گاه میان برای نویسنده ها جلسات میذارن، اونا رو طلب نکنین. صاحب اون کتاب فروشی رو بگین چرا شما هر کلی میارین عضو کانون نویسندگان ایران. سال هاست بسیاری از اینها رو میبرن به مراکز امنیتی که شما چرا هر کسی میارین عضو کانون نویسندگان ایرانه. حتی به خانه هنرمندان هم یک موقعی پیله کرده بودن که شما چرا هر کسی میارین عضو کانون نویسندگان ایرانه. نمیشود که شما این کارها رو، این اقدامات رو بکنید، بعد بگید که بله اندیشه زیرزمینی میشود اگر نگذاریم که در روی زمین فعالیت بکند. شرایط این است، یعنی پوست اندازی واقعی، نه ما بلکه حاکمیتی که باید پوست بندازه. ما چه چیزی رو پوست بندازیم؟ یعنی دست از منشور آزادی خواهیمون برداریم؟ آیا دست از اساسنامه‌مون برداریم؟ آیا دست از مبارزه با سانسور برداریم؟ چنین چیزی ناممکنه. ماهیت کانون، ماهیت وجودی کانون، شأن وجودی کانون در مبارزه برای آزادی بیان. زمانی که کانون دست از آزادی، از مبارزه برای آزادی بیان بکشه، دیگه کانونی وجود نداره. به یک کالبد، به یک پوسته پوک و میان تهی تبدیل شده. هرگز. ما نویسنده های آزادی خواه هستیم. ما به جان طالب آزادی هستیم.
درود بر شما. آقای معصوم بگی جان کلام را گفتید. من بسیار از شما سپاسگزارم آقای معصوم بگی، در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی موفقیت‌های بیشتر دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه، خیلی ممنون. همونطوری که از آخر صحبتم هم گفتم، ما نویسنده‌های آزادی خواه و متحد این کشور هستیم و آزادی رو در درجه اول برای مخالفمون می‌خوایم. ما آزادی رو برای همه می‌خوایم، بی هیچ حد و استثنا. ممنون.
زنده و پایدار باشید آقای معصوم بگی. بسیار سپاسگزارم از شما.
قربان شما. خواهش می‌کنم.
تو بازار موزیک تو غذایی با این دل من با تو که خواهم که همهان سنگین است دلهان خونین است از سر تا با من خون
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در ادامه برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگوی دیگر با یکی از شهروندان در تهران در مورد سبد کالای حمایتی. الو،
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام و درود به شما، شبتون بخیر.
خیلی ممنون.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم، شرمندم از مزاحمت دیر هنگام.
خواهش میکنم، بفرمایید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان در مورد سبد کالای حمایتی گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این رابطه گفتگوی داشته باشید؟
بفرمایید.
خب، آیا اصلا شما موفق شدین که سبد کالای حمایتی رو دریافت بکنی؟ البته حمایتی که چه ارز کنیم، حقارتی رو دریافت بکنی؟
نه خیر، ما اصلا نرفت.
آیا اصلا به شما اطلاع داده بودن؟ پیامک داده بودن؟
نه.
خب، ولی این عکسایی که از این صفحه منتشر شده واقعا به شکل رقت انگیزی به تحقیر مردم پرداختن. تا جایی که تو خبرها بوده گویا چند نفر هم زیر دست و پا ماندند و فوت کردند. آیا شما در این رابطه مشاهداتی، شنیده هایی دارید؟
نه، فقط شنیده هامون از طرف همین اخباره، چون ما از به اصطلاح اخوانان کسی نرفته که حالا بخوادش که بگیره، خاطر همین نمیدونیم، اطلاع چیز نداریم، اطلاع مشاهده عینی نداشتیم، بلکه همین از طرف اخبار و این که بد بوده. آقای روحانی هم خودش اومده عذرخواهی کرده و تو این زمین ها فقط اطلاع داریم.
یعنی اخبارتون اخبار رسمی رادیو تلویزیون
نه، از طرف صدا سیما نیست، اخبار ما از طرف صدا سیما نمیگیم. ولی خب روزنامه ها چرا؟ از طرف روزنامه، بعد روزنامه ها همچنین از طرف سایت های خبری.
خب این اخبار شامل چه چیزی بوده؟ یعنی چه چیزی رو عنوان کردن؟
همین که خب دو نفر مثل این که ما اینطور شنیدیم، بعضی هم گفتن چهار نفر، ولی دو نفر به اصطلاح فوت شدن. بعد اینکه خب خیلی بد بوده قبلا، البته به این طریق بوده. خب این یه مقدارم البته حالا اصلا نوع این شکل کالا دادن و اینا یه بحث، یه بحث دیگه‌ش هم این که این مردم هم خودشون نباید از این مسئله استقبال کنن، نباید اصلا برن، یا اگر اینقدر مثلا نیازمند هستن که این نیازشون موجب میشه که همچین چیزی باشه. چون بالاخره ما شنیدیم اون شنیده هایی که میگم از دیگران، که مثلا افرادی رفتن توی این صفحه وایستادن که نیازمند هم نبودن. البته نه همشون ها، اینو بگم، نه همشون، حالا بودن توشون کسانی که نیازمند هم نبودن که رفتن. و یکی از چیزام به نظر من خود مردم اگر استقبال نکنن، نرن، نگیرن، به نظر من برچیده میشه یه همچین بساطی به اصطلاح نمیادش، درست نمیشه.
البته اینو عرض کنم که در واقع این کالاها در واقع حق مردمه، از اون 100 میلیارد پول بلوکه شده ای که سر مناقشه هسته‌ای بلوکه شده در خارج، قسط اول که 550 میلیون دلار بوده که دریافت کردند و حالا به این شکل به مردم، به بخشی از مردم میدن. و
اون احتمالاً هم همین چیز بوده دیگه، همین فستال و نفت در برابر قضا در حقیقت به احتمال قوی این شکلی بوده دیگه، یعنی این مواد قضایی رو داده شده در مقابل اون پوله. اینم حالا نمیدونم واقعا ناچار بودن، ولی به هر حال توضیحش به این شکل چیز نبوده. میتونستن البته اگر ناچار بودن از این کار میتونستن مراکز توزیع رو زیاد کنن، میتونستن به قول مطهری در خونه هاشون ببرن بدن به شکلی که این حالت چیز رو نداشته باشه. من با روش توزیعش به اصطلاح چیز هستم میگم خب حالا اگر ناچار بودن، یعنی بله. این مواد رو گرفتن و ناچار بودن که همچین کاری انجام بدن، که حالا روی ناچار بودنش هم خب حرفه، باید که یه روش بهتری رو پیش میگرفتن و این روش درست نبود.
فرمایش شما کاملا متین، ولی قضیه اینه که حتی خیلی ها هم شامل همین مقدار سبد کالای در واقع حقارتی هم نشدن، شامل این سبد کالای حمایتی هم نشدن، چون بسته کم 8 میلیون کارگر بیمه شده و 5 میلیون کارگر فاقد شناسنامه از شناسه از لیست دولت حذف شده. یعنی یک مرزی گذاشته بودن تا کسایی که تا حقوق 500 هزار تومانی دریافت میکنن شامل این سبد کالا میشوند.
بله دیگه، اینطور که ما شنیدیم اونایی که حقوق 500 تومن داشتن، 500 تومن به پایین داشتن به اصطلاح شامل حال اونا می شده، ولی واقعا ما توضیحش رو نمی دونیم همینطور بوده یا نبوده. ولی در هر صورت خب بالاخره قبلا یه سبد کالای برای ماه رمضان رو به کارمندا داده بودن.
بله.
که خب اون مراکز توزیعش زیاد بود و همچنین چیز بود، همچنین خود کارمندان به نظر من، چون من خودم یک کارمند هستم و شامل حال منم می شدش، مثلا ماها نرفتیم بگیریم تا موقعی که به اصطلاح دیگه در حقیقت کسی نبود که برم بگیرن، دیگه اعلام کردن که اگه نیوم بگیریم دیگه به اصطلاح جمع میشه. تا اون زمان ما نرفتیم بگیریم، چون از همین ازدحام و از این چیز میشده یه روش بهتری. من به نظرم، من حالا میگم که نمیخوام مقصر مردم رو به اصطلاح قلمداد کنم، نمیخوام این کارو بکنم، اما در هر صورت این رفتن مردمم به این شکل اصلا کار درستی نیستش، کار درستی نبود. میتونستم بخوان که از دولت بخوان که یه روش بهتری رو بگیره، همون روز اول که رفتن دیدن این بساط هست و این جمعیت به این شکل بد دارن به اصطلاح قرار گرفتن توی صف و دارن تحقیر میشن، خب بالاخره جلوی این تحقیر رو خود این آدم ها باید بگیرن دیگه.
بله، ولی
در حقیقت اینی از ماست که بر ماست.
آخه واقعیت اینه که متاسفانه نیاز احتیاج و با توجه به شرایط اقتصادی و درآمدی خانواده ها آنها را ناچار میکنه که تو این صفهای طولانی بیستند و به این در واقع به این شکل تم بدند.
خب دیگه این میشه دور تسلسل دیگه، دور تسلسل میشه، یعنی ما چون نیازمندیم به اون شکل عمل میکنیم و بعد اون میخواد نیاز ما رو حالا این شکلی برطرف کنه. حالا من نیتشون رو نمیدونم که واقعا نیت دولت چی بوده که این کالا رو به این شکلی میخواسته بده، من حالا نیت خوانی نمیخوام بکنم، ولی بالاخره میشه یه دور تسلسل دیگه، یعنی اون میاد این شکلی عمل میکنه، ما این شکلی عمل میکنیم، اون ما رو این شکلی میبینه، نیازمند میبینه، خب ما در حقیقت خودمونم به تحقیر شدن خودمون کمک میکنیم. به خاطر این میگم که بالاخره ما هم خودمون نباید که از این روش استفاده کن، از این روش استقبال کنیم، این روش رو باید که ما هم خودمون مثلا یه طوری باشه که ابراز حداقل تنفر بکنیم از این برخوردی که با همون میشه. اگه ما هم این کار رو بکنیم، من فکر کنم که خب بالاخره جلوی این شکلی گرفته میشه. از طرفی هم خب وضعیت یارانه ها هم که خب به اون شکل، یعنی سرمایه گذاری و نمیدونم تولید و همه چی میخوابه، به اون شکلی یارانه ها داده میشه، یه 45 تومن به افراد داده میشه، از اون طرف گرون میشه، اجناس گرون میشه، یعنی در حقیقت اون یارانه هم هیچی که نمیشه، هیچ دست مردم رو نمیگیره، هیچی مشکلات اونطوری هم به وجود میادش.
حالا اشاره کردیم به یارانه ها، آیا اون 45 هزار تومانی که 3 سال پیش میگرفتین با این 45 تومانی که الان به همین میزان، حالا تو اون هم مسئله دارن که خودشون هم عنوان کردن، حالا نه میتونیم بدیم و نه میتونیم قطعش بکنیم، با توجه به این قضیه به نظر شما چه چشم اندازی هست برای این مسئله یارانه ها؟
یارانه ها رو اگه پول نداشته باشن نمیتونن بدن، نمیتونن واقعا بدن. اگر که از این طرف ما نتونیم، مگه که همون سیاست قبلی رو ادامه بدیم، یعنی پول نفت رو بگیریم، نفت رو بفروشیم، پولش رو بگیریم بیاریم این شکلی توزیع کنیم، از اون طرف ما نمیتونیم هیچ سرمایه گذاری تو کارهای تولیدی داشته باشیم، بیکاری بیداد میکنه. واقعا این روشی هم که روی برای اون یارانه ها بود، این روش هم روش خوبی نبودش که اجرا شد به اون شکل. در حقیقت مردم الان نیازمند به همون یارانه هم شدن با توجه به تورمی که هستش. اون 45 تومن الان هیچ چیزی نداره، هیچ به اصطلاح اثری توی زندگیشون، حالا هیچ اثری که نمیتونم بگم، ولی بالاخره اثراتش الان کم شده، اثر به اصطلاح مالیش از نظر اینکه بتونن یه مقداری وضع زندگیشون بهتر بشه. خب همونا توی روستا و اینا مشکلی ایجاد کرده، بالاخره افرادی که چند نفر بودن اون پولو گرفتن، خب بالاخره روی کمکاریشون تأثیر منفی گذاشته، پیامدهای خیلی چیزی داشته، اونم روش متاسفانه خوبی نبوده. با توجه به اینکه میدونم که حالا بگیم که حق مردم هست، ولی بهترین راهش اینه که خب حقوق کارمندا رو بر اساس تورم بدن و از اون طرف هم تامین اجتماعی رو، خدمات درمانی رو، تامین اجتماعی رو قوت ببخشن. یه سری به اصطلاح خدمات این شکلی اگه باشه، من فکر میکنم نمیکنم نیازی هستن به این چیزا باشه.
خب اون ماجرای تاراج و غارت تامین اجتماعی که به قول گفتنی شهره عالم شده،
بله دیگه، بزرگترین در حقیقت بنگاه اقتصادی بوده تامین اجتماعی که الان نمیدونم وضعیتش چطوریه.
حالا مدیر عامل سابقش داره راست میگرده، با اینکه کمیته تحقیق و تفحص مجلس پرونده نمیدونم چند هزار صفحه‌ای رو کرده.
اینا مشکلات حالا تامین اجتماعی گفتم چون به عنوان یه بنگاه اقتصادی مهم بوده و از طرفی هم زیر پوشش خیلی داشته به اصطلاح حالا تو چشم اومده، ولی تنها اون نیست.
ولی اون نوک کوه یخه به قول معروف، حالا اون چیزی که طبق اختلافات داخلی بر اساس اختلافات داخلی عیان شد و رو شد، به قول فرمایش شما جاهای دیگه ها کذا و بدتر از اون. ولی خب تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی بیش از 37 میلیون نفر در ایران را زیر پوشش، تحت پوشش قرار داده بود، ولی قضیه اینجاست که خب شما از این تامین اجتماعی آیا واقعا تامین شده بودید؟ آیا اون نیازهای شما را برآورد میکرد؟
من تامین اجتماعی، بیمه‌مون بیمه تامین اجتماعی نیست، خدمات درمانی هست. خدمات درمانی بیمه دولتیه دیگه، مال دولت، مال تامین اجتماعی نیستش. خدمات درمانی یعنی کلا بیمه های ما خیلی خدمات نمیتونن بدن، خیلی خدمات نمیدن. بالاخره کجدار مریضه دیگه.
بله.
ناچارن ما بالاخره از این بیمه ها استفاده میکنن. یعنی بیمه های بیمه خدمات درمانی هم کارایی چیز نداره متاسفانه. حالا باز تامین اجتماعی یه بیمارستان تخصصی داره، درسته که خیلی مشکل افراد مثلا بخوام برن اونجا به اصطلاح درمان تخصصی بشن، خیلی با مشکل روبرو میشن، با اصطلاح وقتهای طولانی بهشون میدن و اینا، ولی باز یه بیمارستان تخصصی دارن، خدمات درمانی که نداره اینا رو.
خب هزینه درمان در ایران چقدر هست؟
هزینه درمان زیاده. دندان پزشکی که اصلا دیگه فکر میکنم 90% از مردم دندان پزشکی رو ول کردن، دندوناشون رو ول کردن به امان خدا. ولی چیزم ولی چیز زیاده واقعا. مثلا دارو رو میریم دارو رو گیری، پزشکا میگن که حالا این دارو خارجی رو باید بگیری، این دارو خارجی بگیری میگن که این تحت پوشش بیمه نیست، دارو خارجی باید ایرانی بگیری. دکتر از اون طرف میگه که خب مثلا فرض برای بیماری فردی که دچار مشکل حالا پروستات هستش، بهش میگه که اون اومی که اسمش من چه میگه که اون رو باید خارجیشو بگیری. میره خارجی بگیرید 2300 تومان پولشه، بیمه اون رو نمیپذیره، میگه ایرانیشو باید بگیری. یعنی اینا خب بالاخره استراب و استرس و خدای نکرده از اون بیماری های سخت هم که باشه که دیگه هزینش فوق العاده بالاست و کمر شکنه. بیماری های مثل مثلا ام اس، مثل سرطان، مثل بیماری های اینطوری که دیگه خیلی هزینش بالاست. یعنی واقعا من همون حرف که گفتم باید درمان رو یه طوری سر سامونش بدن و یکم حقوق بالاخره اولا همه رو بیمه بکنن، اونا کارگرای فصلی هستن که بیمه نیستن، اونا رو بیمه بکنن، بعدم تامین اجتماعی و خدمات درمانی رو تقویت بکنن که تا مردم دچار اقلا از نظر درمان دچار مشکل نشه.
بله، اوضاع اونقدر وخیم و خراب هست که خودشون اعتراف کردن که سالانه حداقل 7% جمعیت کشور به خاطر پرداخت هزینه درمان زیر خط فقر میرن. حالا این قسط اولی هم که دریافت کردن از این 100 میلیارد دلار پول بلوکه شده که 4 میلیاردش و 4 میلیارد خوردهش رو خواهن گرفت، حالا فعلا مرغ و نمیدونم یه عدد روغن و کیسه برنج، یک کیسه برنج میدن به جای اینکه
بله متاسفانه به نظر من داخلی و خارجی بر ضد مردم هستن، یعنی خارجی هم همینطور بر ضد مردم، اصلا اونم مشکلاتی که برای مردم ایجاد شده از نظر تأمین زندگی روزمره، زندگی عادی روزمره، نه خارجی ها نه داخلی ها، هیچ کدومشون انگار که دست به دست هم دادن که مردم بیشتر صدمه بزنه. دارویی که الان به این شکلی هستش بالاخره از به خاطر تحریم هاست دیگه، تحریم هایی که ما شدیم اینطوری شده دیگه.
بله، واقعیت رو فرمودین که اینها هم داخلی و خارجی هر دو در واقع علیه مردم بودن، مثل دو لبه یک قیچی. من خانم بسیار از شما ممنون و سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
زنده باشید.
من برای شما سلامتی و سعادت آرزو می کنم، امیدوارم که روزگار خوب و خوشی داشته باشید و ارزانی و هوای پاکم داشته باشید.
ممنون. بله، در طول سال هوای پاک به ندرت دیده می شه دیگه، آرزو باید بکنیم. بله. موفق باشید.
زنده باشید. ممنون از شما. شبتون بخیر.
شبتون بخیر.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.